رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. السلام علیکم شنوندگان عزیز، ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است و در امواج رادیوی آزادی نشری سوم و جنبستی مجله شامگاهی است که امروز سه‌شنبه 23 فوریه مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. با درودی گرم و فراوان به عزیزان شنونده این برنامه، کرمگل قادر هستم میزبان این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با سلام دیگر بار میرزای سلیم پورم که گرانلگی این ساعت مجله شانگوهی را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ بر عهده دارم. در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه و تقدیم همکاری ما خیرمانی بخوازاده.
سلام دوباره شنونده عزیز همکاران، ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا که مرحله پیش از انتخاباتی تاجیکستان را در فرصت بین 29 ژانویه تا 13 فوریه تحلیل کردند، گزارش نوبتی خود را اوید به دوره آمادگی به انتخابات پارلمانی نشر کردند. در گزارش آمده است که در سراسر تاجیکستان معرکه نه چندان فعال انتخاباتی جریان دارد. گزارش میگوید که اکثر ملاقات نامزدان با رای دهندگان از روی جدول کمیسیون‌های ناحیوی انتخاباتی برگزار شده، گاه تلاش احزاب سیاسی و نامزدهای انفرادی برای تشکیل این گونه واخوری ها به طور مستقل با مانع ماموران انتخاباتی روبرو می شود. دفتر ناظران انتخاباتی صحا می گوید که چند حزب سیاسی تاجیکستان این نهاد را درباره احتمال مانع گذاری مقامات، همچنین مداخله پلیس و استفاده از ذخیره های حزب حاکم برای پیشبرد تبلیغات انتخاباتی آگاهانیدند. شام امروز دادگاه ناحیه سینای پایتخت آوازخوان معروف فرزانه خورشید را در یاری به دوستی پسرش برای فرار از تالاری دادگاه مجرم دانسته به 2 سال زندان محکوم کرد. دادگاه ناحیه سینا همچنین جوان فراری فاروق روزیف را به 10 سال زندان محکوم کرده است. دو کارمند پلیس که در سهلنگاری به هنگام فراری فاروق متهم می شدند از 1.5 تا 2 سال حبس شدند. سلیمان قاسمف قاضی پرونده ضمن قرائت حکم چنین گفت:
فرزانه خورشید با مورد 36.5.60.1 جنایتی بنیادی تاجیکستان جزو در نماد محروم ساختن روزی به مورد 2 سال با نگاه داشتن در کلان اصلاحی دارای نظامی تعیین کرده شد. چوری پیشگیری نسبت روزی و غفور قربان و فرزانه خورشید نگاه داشتن در حبس به شکل تغییر معامله شود.
وکیل دفاع فرزانه گفته است از بالای این حکم به دادگاه شهر دوشنبه شکایت خواهد برد. ایران میگوید که شهادت قابل اعتماد آن را دارد که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به رهبری شورشی‌های سنی مذهب در فعالیت‌های به گفته این کشور تروریستیش مساعدت کردند. وزیر اطلاعات ایران میگوید عبدالملک ریگی که رهبر گروه شورشی جندالله است، اخیراً در پی یک عملیات خدمات مخصوص در پاکستان بازداشت شد. وزیر حیدری مصلحی گفت که پیش از بازداشت شویش ریگی 24 ساعت را در یک پایگاه آمریکایی سپری کرد. در نشست مطبوعاتی امروزش در شهر تهران، مصلحی گفت که ریگی همچنین پیش از بازداشت شویش به چندین کشور اروپایی سفر کرده است. مصلحی در این نشست مطبوعاتی آمریکا و اروپا را از مداخله به امور ایران هشدار داد.
نکته ای رو که به نظرم میرسه به عنوان هشداری به دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و جهان سلطه و اروپایی‌ها میدم این هست که دست از حمایت از تروریست‌هایی که دستشون به خون انسان‌های بیگناه آلوده است و اینها رسوایی‌های بزرگی رو برای کشورهای اروپایی و آمریکایی داره در واقع ایجاد میکنه و به وجود آورده دست بردارن.
جندالله مسئول چندین ترکش بمب‌گذاری شده در منطقه جنوب و شرق ایران است. ویکتور یانوکوویچ که در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین پیروز شد، باید روز دوشنبه 1 مارس به بروسل سفر کند. این نخستین سفری خارجی او به حیث پرزیدنتی اوکراین خواهد بود. سفری او به بروسل پیش از بازدیدش از مسکو صورت می‌گیرد که چون تلاش برای تنظیم روابط برابر با اروپا و روسیه ارزیابی می‌شود. یانوکوویچ باید در تاریخ 25 فوریه به حیث پرزیدنتی منتخب اوکراین در این مقام خود سوگند یاد کند. حمید کرزی رئیس جمهوری افغانستان تغییرات نو به قانون را امضا کرد که طبق آن ناظران خارجی از هیئت کمیسیه شکایت های انتخاباتی که با بررسی قضیه تقلب و ساختکاری ها هنگام رایدهی مشغول است خارج می شوند. دفتر کرزی گفت که پارلمان این قانون را بازنگری کردن نمی تواند، به این خاطر که هنگام امضای آن از جانب کرزی مجلس در تعطیل بوده است. از میان هیئت 5 نفره کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان 3 نفرشان را سازمان ملل متحد تعیین می کند. همین کمیسیون بود که سال گذشته بعد انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری بیش از 500,000 برگه های تقلبی رای را که به فایده کرزی نوشته شده بودند بیکار کرد. با امضای تغییرات نو به قانون هم اکنون کرزی نظارت بر این کمیسیون را زیر دست خود میگیرد.
تشکر. این همکاری ما خیرمانی بخوزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان و همینطور گزارش و تحلیل ها با عکس و صدا و تصویر را شما می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه رادیوی آزادی در شبکه اینترنت دریافت کنید.
نشانی ما در اینترنت چنین است: www.azadi.org. آزادی بزرگترین خزینه خبر و تحلیل و عکس و تصویر به زبان تاجیکی در جهان اینترنت. با ما باشید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
روزی روزی سه شنبه 20 فوریه را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاهی فشرده به سرخط گزارش‌های مهم این نشریه برنامه. ارزیابی نو ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از معرکه‌های انتخاباتی در تاجیکستان.
عشقی که به زندان برد، آوازخوان شناخته فرزانه خورشید به 2 سال زندان محکوم شد.
دادگاهی شان و شرف، محاکمه دعوای 3 قاضی علیه 3 نشریه مستقل به ماه مارس ماند.
و 200 مرد جنگی به 100,000 تجلیل روز تأسیس ارتش ملی در تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان را نظارت میبرند، اخیراً گزارش دوم میان دوره خود را نشر کرد. این گزارش جریان معرکه‌های پیش از انتخاباتی شروع از 29 ژانویه تا 13 فوریه را فرا میگیرد. یک انتخاب اصلی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا این بار از فضای سست رقابت‌های انتخاباتی است. دیگر نکات مهم این ارزیابی را همکار ما سلیم ایوب‌زاد گزارش می‌دهد.
در دومین گزارش میان دوره‌ای خود، ناظران انتخاباتی از دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان از شیوه رهبری و اداره معرکه تبلیغاتی، رسیدگی به شکایت‌ها، شفافیت و مسئولیت نهادهای انتخاباتی و سنجش و تحقیق فهرست رای دهندگان اظهار نگرانی کرده‌اند. در این گزارش که روز 22 فوریه نشر شده است، گفته می شود کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی های تاجیکستان از روز 19 ژانویه به این سو، یعنی در مدت بیش از یک ماه عین اوج معرکه تبلیغاتی، یگان جلسه برگزار نکرده است که شفافیت کار و مسئولیت شناسی آن را زیر سوال می برد. در این بین از طرف چند حزب سیاسی در مورد ممانعت مقامات رسمی به معرکه تبلیغاتی آنها، از جمله اتهامات مربوط به مداخله پلیس و یا استفاده امکانات های مقامات دولتی از طرف حزبی حاکم با مقصد تبلیغات شکایت کرده اند. اما این شکایت ها اکثرا به تمام معیار و شیوه های شکایت جوابگو نیستند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی های تاجیکستان تا هنوز یگان شکایت را مورد بررسی و تصمیم گیری قرار نداده است. از سوی دیگر، هرچند فهرست انتخاب کنندگان تا روز 13 فوریه آماده و به معرض عام گذاشته شده است، از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی های تاجیکستان یگان دستور مشخص شیوه تهیه چنین رویخط داده نشده، هر حوزه انتخاباتی به طور خاص خود چنین فهرست‌ها را آماده کرده‌اند. به صورت عموم 3,459,164 نفر شامل این نامگوی‌ها شده‌اند. نبود یک خزینه عمومی و مرکزی امکان نمی‌دهد که نام انتخاب کنندگان همه‌جانبه سنجیده شده و چند بار در جای‌های گوناگون ثبت شدن یک انتخاب کننده راه داده نشود. اینچنین نبود رویخط عمومی ملی امکان نمی‌دهد آنهایی که از جا به جای کوچیده‌اند، فوتیده‌اند و یا در مهاجرت به سر میبرند دقیق کرده شوند. در حال حاضر معرکه تبلیغاتی در شکل ملاقات ها با انتخاب کنندگان، مراجعت و تبلیغات خانه به خانه، تقسیم ورقه ها و چسباندن عکس و شعار ها ادامه دارد. ملاقات با رای دهندگان عمدتاً از طرف کمیسیون های حوزه انتخاباتی سازمان داده شده، همه نامزدها به آنها دعوت می شوند. در برخی از حوزه ها احزاب سیاسی یا نامزدها خود نیز ملاقات و محفل های جداگانه برگزار می کنند، اما در برخی دیگر کمیسیون های انتخاباتی به برگزار شدن چنین ملاقات ها راه نمی دهند. در گزارش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته می شود، تلویزیون که منبع اساسی معلومات مردم به شمار می رود، تا حالا راجع به انتخابات اطلاع محدودی می دهد. به نامزدها وقتی آزاد نشراتی در رادیو و تلویزیون داده خواهد شد. چند نشریه از معرکه انتخاباتی بازتاب قوی تری دارند و چند نشریه دیگر تحت دعواهای دادگاهی به سر می برند. به صورت عموم مطالب مربوط به انتخابات در مطبوعات افزایش یافته است.
ارزیابی نوی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از انتخابات تاجیکستان. شنونده گرامی ما در ادامه برنامه به موضوع انتخابات هم حتما برخواهیم گشت.
انتخابات
انتخابات 2010
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
و حالا یک خبری داغ و عاجل از دوشنبه شام امروز دادگاهی ناحیه سینای پایتخت تاجیکستان آوازخوان معروف فرزانه خورشید را با جرم کمک به فراری دوست داشتهش فاروخ روزیف از بازداشت به 2 سال زندان محکوم کرد. فاروخ روزیف خود به 10 سال زندان و 2 ماموری میلیسه که به گفته دادگاه نیز در فراری او دست داشتند به 1.5 و 2 سال محبس محکوم شدند.
در واقع میرزا قضیه عشق فرزانه که بالاخره او را به کنج زندان برد اینک یک ماه باز از موضوعهای اولی وردی زبانها در تاجیکستان است. وکیل دفاعی گفته است که از حکم امروزه به دادگاهی بالاتر حتما شکایت خواهد برد. خود فرزانه و پیوندان و وکیل او میگویند که او از قصد فرار را در سر داشتن دوست داشتهش فاروخ خبر نداشت، ولی دادگاه طور میبینیم در این باره نظری دیگر دارد. جریان مرافع پرونده پرسر و صدای فرزانه خورشید و دوست داشته او را همکار ما شعلای گلخواجه پایگیری میکرد و حالا گزارشی او رو میشنویم.
دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه بعد از 2 هفته بررسی فرزانه خورشید از چهره‌های نمایان موسیقی معاصر تاجیک را به 2 سال زندان حکم کرد. قاضی پرونده سلیمان قاسمف با انگامی ارائه حکم فرزانه خورشید گفت وی برای کمک در فراری فاروخ روزیف از تالار همین دادگاه گناهکار دانسته میشود. قبلا در بررسی پرونده فرزانه خورشید نماینده دادستانی از دادرس خواسته بود که او را تا 2.5 سال به زندان محکوم کند، اما این تنها حکم نبود که در برابر فرزانه خورشید اعلان شد. قاضی پرونده همچنین 3 نفر دیگر از جمله فاروخ روزیف و 2 کارمند حفظ حقوق را که او را بدون اجازه و بیرون راه دادند از 1.5 تا 10 سال زندان محکوم کرد.
جزای نهایی بر روزی فاروخ قزبیش 10 سال محروم ساختن از آزادی با مصادره اموال با محروم کردن از حقوق مشغول شدن به فعالیت صاحبکاری به مدت 4 سال با نگاه داشتن در کانون اصلاحی دوره نظام تزار تزار تعیین کرد و فرزانه خورشید به مدت 36.5 سال 60 ماه 1 کد جنایتی 2000 جزا در دمودی محروم ساختن از آزادی به مدت 2 سال با نگاه داشتن در کانون اصلاحی دوره نظام تعیین کرد. چوری پیشگیری نسبت روزی و فور قربان و فرزانه خورشید نگاه داشتن در حبس پیشگیری به تغییر معاملات شد.
در روز آخرین بررسی قضیه این آوازخوان شناخته اطراف بینای دادگاه ناحیه سینا و تا بیرون از آن پر از آدم بود. در میان جمع آمدگان مخلصان، پیوندان و حتی ستاره‌های تابناک موسیقی تاجیک صدری نجم‌الدین، ذکری الله، استان عزیز جانبک مراد و دیگر آهنگسازان شرکت داشتند. در حالی که ما می‌خواستیم در مورد همین قضیه از همپیشه‌های فرزانه نظر بپرسیم، آنها از گفتن اندیشه‌هایشان خودداری کردند. تا اعلان حکم دادگاه حاضرین مطمئن نبودند که فرزانه خورشید به مدت 2 سال زندانی می‌شود. نزدیکان فرزانه که چنین انجام مرافع را انتظار نبودند پس از اعلان حکم داد و فغان برداشتند. اما در همین حال وکیل دفاع فرزانه لطفیه سفرعلی و در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در صورت مجرم شناخته شدن این خواننده به دادگاه شهری مراجعه خواهند کرد، زیرا به تاکید خانم سفرعلی و شرکت فرزانه در این قضیه تصادفی بوده است.
امروز حکم نسبت زیر مویه من فرزانه خورشید برآورده می شود و چنین حساب می کنم که امروز معلوم می شود که در جمهوری تاجیکستان تا چه درجه حکومت سودی استوار است، مستقل است و تا چه درجه امکانیت برقرار کردن عدالت سودی را دارد. و در رفت مرافع سودی یگان دلیل، یگان اثبات از طرف سود، از طرف ارگان تفتیش پیشکی گناه سری مویه من را در صادر کردن جنایت پیشبینی شده 36 قسم 5 365 قسم 1 کدیک جنایتی جمهوری تاجیکستان اثبات کرده نتوانست.
باید گفت باز این دور محکوم شدن آوازخوان ثروتمند و از خانواده شناخته تا کنون در تاجیکستان بی سابقه است. برخی از کارشناسان میگند همین احساس غرور و اعتماد به نفوذ و مقام پیوندان، مادرش سریا قاسم و خواهر بزرگش آوازخوان معروف شبنم سریا در جامعه باعث از احتیاط کار نگرفتن فرزانه شد. چون گفته می شود به فرق از هنرمندان اروپا و غرب که به خاطر دور نشدن اسمشان از رسانه ها پیوسته خود را قهرمان همین گونه حوادث پرسر و صدا می کنند، آوازخوانان تاجیک برعکس از چنین قضیه ها دوری می جوستند. این عادت برای هنرمندان تاجیک از زمان شوروی باقی مانده است که از آنها در برابر هنر و صنعت بلند اینچنین اخلاق حمیده و نمونه دیگران بودن تقاضا می شد و رعایت نکردن این طلبات می توانست فعالیت منبعی این و یا آن خواننده شناخته را زیر سوال برد. فرزانه خورشید که 21 سال دارد از آوازخوانانی بود که هم ثروت داشت و هم شهرت و هم جایگاه مستحکم در صحنه هنر. و آیا این قضیه به فعالیت منبعی فرزانه چه تأثیری خواهد گذاشت سوال کشوده باقی میماند. شالوی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه. با جرم مساعدت به فرار دوستاشتش از بازداشتگاه به 2 سال زندان محکوم شدنی آوازخوانی شناخته تاجیک فرزانه خورشید.
بله، هرانگل همان فرزانه که طور خودش میخواند در فتنه یار افتاد و اینک با جرم عشق به زندان رفت. و هم امروز در همان دادگاه ناحیه سینای دوشنبه بررسی دعوای دادرسان نور نوروف، اولوغبیگ ماماچوی و فخردین دودوماتوف علیه 3 نشریه مستقل از یپلوس فرج و آزادگان ادامه یافت، ولی بعداً تو نیمه اول ماه مارت موقوف گذاشته شد. دادرسای مدعی امروز نیز به راهکار گذشکرانه که قاضی پرونده امیردین صفایف در ملاقات اول در میان گذاشته بود پاسخی رد دادند.
در باقی میرزاد در محافل تاجیکستان بسیاری ها این پرونده را با انتخابات قریب الوقوع پارلمانی ربط می دهند و حتی حدس می زنند که مقامات با چنین راهی فشار می خواهند زبانی مطبوعات را در عرفه این معرکه مهم سیاسی به قول کوتاه‌تر کنند. اما قاضی پرونده امیردین صفایف امروز گفت توقف محاکمه تا اول ماه مارت ربطی به انتخابات پارلمانی تاجیکستان ندارد.
ولی هرمگل سردبیران این 3 نشریه مستقل می گویند با وجود تکمیل شدن کلیه مواد دادگاهی به تاخیر گذاشتنش محاکمه شبهاتی را در این باره به وجود می آورد. یادآور می شوم 3 قاضی دادگاه و 3 نشریه چاپی دوشنبه و ادوکات صالحجان جورایف برای نشر یک مطلبی به باوری آنها تهمت‌آمیز 5.5 میلیون سومانی تاوان خواستند. با جزئیات بیشتر این خبر همکار ما در دوشنبه کیو مرسیاتو.
شما چیزی که این تصمیم را تصمیم بدیدن؟
امیردین صفایوف دادرس دادگاه ناحیه سینا بررسی دعوای 3 دادرس از بالای نشریه های آزادگان فرج و ازیه پلیس را تا نیمه اول ماه مارت موقوف گذاشت، و در این باره روز 23 فوریه در دومین جلسه ابتدایی که با شرکت 3 دادرس، سردبیران نشریه ها و نمایندگان سازمان های خبرنگاری برگزار شد اطلاع داد. این برای بار دوم است که دادگاه ناحیه سینا بررسی دعوای 3 دادرس از بالای 3 نشریه مستقل تاجیکستان را به تاخیر می اندازد. قبلا در آغاز ماه فوریه در نخستین جلسه ابتدایی امیردین صفایوف زمان برگزاری مرافعه را به روز 23 فوریه تعیین کرده بود، ولی این بار او سنه دقیق برگزاری مرافعه را نگفت و تنها اشاره کرد که مرافعه بعد از انجام انتخابات پارلمانی 28 فوریه برگزار خواهد شد. مراد محمدشایف محرر هفتنامه از یپلوس که در جلسه ابتدایی دادگاه به عنوان جوابگر شرکت میکرد گفت که چنین عملکرد دادرس فعالیت های مستقلانه او را تحت شبهه قرار داده است. آقای ماماتشایف میگوید برای چی دادرس که همه حقوق ها را دارد سنه دقیق بررسی دعوا را اعلان نکرد؟ او چی را انتظار است؟ علاوه به این وقت درباره توقف بررسی پرونده صحبت میکرد از انتخابات یادآوری کرد، در حالی که ما درباره انتخابات حتی کلمه ای را هم به زبان نآوردیم. این را چخل فهمیده ممکن؟ آیا بعد از این او با کسی مشورت میکند؟ بحث دادگاهی 3 نشریه مستقل با 2 دادرس دادگاهی عالی و 1 دادرس شهر دوشنبه در آخر ماه ینور بعد از نشر اظهارات صالحجان جورایف، سابق دادستان کل و وکیل دفاع درباره وجود موارد فساد در دادگاهی عالی آغاز یافت. نور نوروف، اولوغبیگ ماماتشایف و فخردین دودومتوف 3 دادرس، 3 نشریه مستقل، آزادگان فرج و ازیپلیس را با اتهام تهمت و پس زدن آبرو و اعتبار انسان به دادگاه کشیده و 5.5 میلیون سومان جبران ضرر معنوی طلب کردند. همچنین بنا به دعوای دادرسان مؤلفی مطلب در این نشریه ها صالحجان جورایف نیز باید 1.1 میلیون سومان دیگر به آنها جبران پرداخت کند. در حالی که صالحجان جورایف در جلسه ابتدایی دادگاه پیشنهاد مصالحه با دعواگران را در میان گذاشت، 3 دادرس از دعوای خود حمایت کرده پیشنهاد مصالحه را نپذیرفتند. پس از این آقای جورایف نیز شکایت خود از بالای دعوای 3 دادرس را در حجم 20 صفحه به قاضی پرونده پیشنهاد کرد و گفت که علاوه‌تن 5 ثبت آواز نور نوروف دادرس دادگاه عالی را درباره وجود فساد مالی در دادگاه عالی پیشنهاد می‌کند.
اگر عرضه دعوای اواگیشون سودیا گیرند. من باوری دارم که میگیرند، هم ماشون در زیر فشار رئیس سودی عالی نویسته ایستادن. من نسبت به شخصا سودیا یگان کار ندارم. من برای بی عدالتی سودی عالی، رئیس سودی عالی پایمال شدن حقوق انسان، من دوام میتیم مبارزه رو.
صالح جان جورایف همچنین از مقامات رسمی تاجیکستان انتقاد کرد که بعد از یک ماه نشر اظهاراتش درباره وجود فساد در دادگاه عالی تا هنوز به او پاسخ نگفتند. وی از قاضی پرونده خواست که با استفاده از حقوقش از مقامات نیز جواب این اظهارات را طلب کند. اما در برابر این همه دعواهای جوابگران، به خصوص صالح جان جورایف، سه دادرس دعواگر سکوت اختیار کرده بودند، مثل اینکه سکوت علامت رضاست. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما سیر به سامانه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. اما مجله شامگاهی را از اینجا با گزارش دیگری از پایتخت تاجیکستان ادامه می‌دهیم. امروز در این کشور از سالگرد عبدالعمی تأسیس ارتش ملی تشکیل کردند. با این مناسبت دیروز گشت نظامی واحدهای وزارت دفاع تاجیکستان با شرکت 2000 سرباز برگزار شد و صبح امروز یک جلسه تنتنوی نیز بخشیده به این روز دویر گردید.
و اما هرمگول، ارتش تاجیکستان در 17 سال پیش در کدام شرایط تأسیس یافت و آیا توانمندی های این ارتش تا کجا در امر تأمین امنیت کشور کفایت میکند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری آزادی، در دوشنبه.
وزارت دفاع تاجیکستان ظرفیت های کنونی نظامیش را برای تأمین امنیت کشور کافی ارزیابی میکند. فریدون محمد علیف، سخنگوی وزارت مذکور، گفت این هم در حال است که تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع از میراث نظامی اتحاد شوروی چیزی به دست نآورده و بنیاد ارتش این کشور از صفر آغاز شده است.
اگرچه کشورهای منطقه آسیای مرکزی مثلا از سابق اتحاد شوروی بنا و انشاءات‌های آماده را الکی گرفته باشند، ولی تاجیکستان از میراث سابق اتحاد شوروی چیزی به دست نآورد، یعنی قوای مسلح خود رو در جای خالی از صفر شروع نمود. از یک جهت شاید که این خوب باشد، چون که وقتی خشت اولین را میدونید که چگونه میمانند و آینده آن ساختمان آن چگونه میشود، از خشت اول وابسته است.
ارتش ملی تاجیکستان سال 1993 بر پایه فرانت خلقی تاجیکستان که حکومت امروزه کشور را سر قدرت آورد سازمان یافته است. در حال حاضر ارتش تاجیکستان از سه نوع نیرو، خشکیگرد، حربی هوایی و مدافع ضد هوایی و زود عمل عبارت است. منبع‌های رسمی درباره ظرفیت‌های نظامی تاجیکستان معلومات تا به حال پیشنهاد نکردند، از جمله تعداد افسر و سربازان تنها مربوط به وزارت دفاع تاجیکستان در منبع‌های خارجی از 10 تا 20 هزار تخمین می‌شود. فریدین محمد علیف می‌گوید از جمله نیروهای زودعمل سال گذشته تشکیل شدند، اما بر تعداد سربازان ارتش افزودن نشد.
تأسیس قشون‌های زودعمل به زیاد نمودن تعداد عمومی ارتش ملی صورت گرفت.
همچنین معلومات درباره خراجات نظامی تاجیکستان را نیز تنها در منبع‌های تحلیلی و استخباراتی خارجی میتوان دسترس کرد. از جمله در یک مطلب نشریه نزوی سمگزیت در سال 2008 تعداد تانک های تاجیکستان 40 عدد، ماشین های زره پوش 125 و چرخبال های نظامی 4 دانه نشان داده شدند. در تحلیل های خارجی از 1.7 تا 1.8 درصد مجموع محصولات داخلی تاجیکستان به ساحه نظامی راست می آید. سال 2008 حجم مبلغی که به ساحه نظامی در تاجیکستان خرج شده است 63 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. طبق اطلاع وزارت مالی تاجیکستان سال گذشته مجموع محصولات داخلی تاجیکستان 4.8 میلیارد دلار را تشکیل داده است. اگر 1.8 درصد این رقم به ساحه نظامی ربط داشته باشد، پس در سال 2009 تاجیکستان حدود 80 میلیون دلار آمریکایی به ساحه نظامیش خرج کرده است. برای قیاس سال 2009 آمریکا به این ساحه 607 میلیارد و روسیه 58 میلیارد دلار خرج کردند. یا همسایه تاجیکستان ازبکستان همه ساله 4.5 درصد مجمع محصولات داخلیش را به ساحه نظامی خرج می کند که حدود 1 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. عبدالغنی محمد عظیموف، کارشناس تاجیک، می گوید تاجیکستان از روی توانمندی نظامی با سه همسایه‌اش چین، افغانستان و ازبکستان برابر شدن نمیتواند، اما از قرغیزستان پیشگامتر است.
تاجیکستان در اینجا میتواند که به واسطه قرغیزستان همکاری داشته باشند، چون آنها میخواهند که کمبرات را دور سازند ما را آغون را. بیا مثلا اینجا ما بعضی حربی روسیه داریم، اینم البته نمیماند که ما روی براشیم با ارتش ازبکستان.
طبق اطلاع رسمی سه فرقه نیروهای زودعمل تاجیکستان به هیئت نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB شامل شدند. ارتش تاجیکستان همچنین در مشق‌های نظامی نیروهای کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای و ساختار یگانه مدافع هوایی اتحاد دولت‌های مشترک المنافع شرکت می‌کند. کارشناسان می‌گویند محض عضویت تاجیکستان در ساختارهای نظامی این نهادها بر ضمانت امنیت کشور افزوده است. در عکس حال هممرزی با افغانستان ناامن کار ساده نیست. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سالگرد 17مین تاسیس ارتش ملی تاجیکستان و شنونده عزیز، اینجا فرصت میرسد برای نتیجه گیری چندی از نامه های اخیراً رسیده به سامانه رادیو آزادی ozodi.org. همکار ما در دوشنبه و مسئول این سامانه همایون شهریار را میشنویم.
24 فوریه در بازی نیم نهایی جام چالشی آسیا منتخب تاجیکستان با منتخب ترکمنستان نیرو می‌سنجد. پس از آغاز مشکل در این سابقه در شریلانکا، امیدهای تاجیکستان را با چیپتای هواپیما با قطر در سال 2011 دو گل فتولو فتولویف زنده کرد. گل‌های زیبای بازیگر جوان تاجیک اسم او را در سرخط خبرهای تورنمه‌های ورزشی قرار داد. آزادی نیز در این باره نوشت و در مطلب آزادی فتولو فتولویف از خوانندگان نظرهای زیاد گرفت. شماره از آنها را می‌خوانم. پرویز از حصار: تشکر که نام وطن را می‌بردارید. آفرین فتولو فتولویف و دیگر ورزشکاران. امام از قزان: تبریک با این پیروزی به مردم تاجیکستان. آفرین برادران، ما با شماییم. اکبر جان از کلوب: آفرین بچه ها، کشایش کار از جانب خداوند است، از شما حرکت و پیش. صاحب نظرف از دوشنبه: تاجیکستان با دستاوردهایش امروز تمام جامعه جهانی را به حیرت می گذارد. با دستاوردن موفقیت ها در ساحه ورزش مخصوصا فوتبال از میوه های استقلالیت می باشد. قربان علی از دوشنبه: این پیروزی را به همه تاجیکستانیان تبریک میگم و آرزو دارم که این دسته را در چمپیونات های جهانی در سالهای نزدیک ببینیم. علی از تاجیکستان: چون این خبرها رو شنیده خیلی خوشحال می شوم. این افتخار ملی ماست، ولی متاسفانه در باره اکثر دستاوردهای ورزشکاران تاجیک در رسانه های خبری کشور معلومات ضروری پخش نمی کنند. مثلا در برنامه های اطلاعاتی شبکه های تلویزیونی کشور در بخش ورزش در باره دستاوردهای ورزشی دیگر کشورها معلومات می دهند، ولی در باره دستاوردهای ورزشکاران تاجیکستان قریب که خبری نیست. خوجا عزیز فرا: احسن، وقتی این پیروزی تاجیکستان رو خوندم خیلی خوشحال شدم. فوتبالی تاجیک روز از روز پیش رفته شده است. انشالله من باوری کامل دارم که تاجیکستان در جام 2014 در مسابقه جام جهانی شرکت می‌ورزد.
تشکر همایون. و شنونده عزیز، شما نیز اگر نظری دارید در باره مطالب رادیوی آزادی حتما به ما بنویسید. در نشانی ما در اینترنت چنین است: ozodi.org. اما بررسی مسائل را در مجله شانگاهی بعد از تقدیم یک ترانه ادامه خواهیم داد.
چشمانی من خانه و خانه
شنونده عزیز نشری جانبستی مجله شانگوهی سه‌شنبه 23 فوریه که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود، حالا یک نگاه خیلی کوتاه به سرخط گزارش‌هایی که تا نیم ساعت دیگر این ساعتی برنامه خواهید شنید.
مهدی صبی را کی تعقیب میکند؟ نان اسمیت خواستاری تامین حمایت این ژورنالیست مستقل شده است.
دیده های امیده که به سوی مردم دوخته شده اند، اما مردم روزی 28 فوریه به انتخابات آیا خواهد رفت؟
ملاقات در خانه، شیوه تازه پیشبردی معرکه های پیش از انتخاباتی در بدخشان.
جلوگیری از یک کودتا در ترکیه و در دوشنبه به بازار در آمدن نخست شماره مجله نوی تحلیلی با نام الیتا. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. نان اسمیت انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان خواستار حمایت خبرنگاری مستقل تاجیک مهدی صابر شد. مهدی صابر اخیراً اظهار داشت که افراد ناشناس او را تعقیب میکنند. مهدی صابر نشر چند مطلب در رسانه‌های خارجی با اظهار نظری او را دلیل تحت فشار قرار گرفتنش میداند. جزئیات قضیه را همکار ما میرزا نبی خلق‌زاد از دوشنبه پیگیری کرده است.
انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان همراه با اتحاد ژورنالیستان این کشور روز سه‌شنبه با پخش یک اظهارات مشترک از دادستانی کل تاجیکستان خواستند به مسئله تعقیب روزنامه‌نگار مستقل تاجیک مهدی صابر از جانب افراد ناشناس رسیدگی کند. به قول رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نوردین قرشبایف، تعقیب یک ژورنالیست در جامعه دموکراتی نقض حقوق هم خواننده است و هم روزنامه‌نگار.
و فعلا این اظهارات مشترک از جانب اتفاق ژورنالیست و انجمن ما پهن می‌گردد مربوط است به تعقیب مهدی صابر برای استفاده از حقوقهایش برای آزادی بیان. مسئله را از جانب پراکراتور و دیگر مقامات با صلاحیت سنجند تا که حقوق هم ژورنالیست ها هم شهروندان به آزادی بیان نقض نیابند.
و اما ژورنالیست مستقل مهدی صابر ادعا دارد که او را کارمندان کمیته امنیت ملی تعقیب دارند. وقتی که او در موضوع وضع ارتش ملی تاجیکستان در سال گذشته به رادیو آزادی مصاحبه داده، از ارتش های کشورهای آسیای مرکزی به عنوان قشون کارگر و دهقان نام برده است، شدیداً مورد تعقیب مقامات انتظامی تاجیکستان قرار گرفته است.
سطح این آدم در دست من است و او گفت که ای شما در آرام نمیشید، منم شما در رادیو آزادی برآمد کردید، در رادیو ها برآمد میکنید شما. من گفتم خیر، من روزنامه‌نگار هستم، وظیفه من است برآمد کردم.
مهدی صابر در ماه نوامبر سال گذشته در خصوص تعقیبش از جانب کارمندان امنیت که عکس آنها را در دست دارد به کمیته امنیت تاجیکستان با نوشتن یک نامه مراجعه میکند. به قبل مهدی صابروف در ماه ژانویه سال روان او را یکی از معاونان رئیس کمیته امنیت تاجیکستان به حضور میپذیرد.
و من ماه نوامبر به وزارت امنیت مراجعه کردم با مکتوب، اصابی اون که وزیر امنیت از پای کار بودن، یکی از جانشینی های وزیر امنیت ما رو قبول کرد و اون گفت که ما خدمت های شما رو برای برقراری صلح و سلام، برای آرامی کشور میدونیم، ما قدر میکنیم، اما من هیچ وقت باور نمی کنم که کسی از خفای شما به چنین کارها دست داده باشد. و وقتی که من رسم رو نشان دادم، او گفت که در حقیقت این کاور ما هست، لیکن گفت چرا اونها این کارها رو میکرده باشند و گفت نباید این بعد این کارها دوام دهد. و منم گفتم که ممکن این کارها با همین.
برای روشنی انداختن به این مسئله با مرکز رابطه های جمعیتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان تماس گرفتیم، اما در صحبت تلفنی یک کارمند مرکز جمعیتی این کمیته در خصوص نامه روزنامه‌نگار مستقل تاجیک مهدی صابروف اظهار بی‌اطلاعی نمود. مهدی صابر تا سال 1993 به حیث ژورنالیست در کمیته دولتی رادیو تاجیکستان فعالیت میکرد. سال 1993 همچون افسر در صف ارتش تاجیکستان به خدمت پرداخت و در سال 2004 بازنشسته شد و همچون تحلیلگر ساحه نظامی به مطبوعات نظر میداد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوان شنوندگان گرامی، اگر شما نیز نظر، فکر و یا درخواست با رادیوی آزادی دارید، حتما با ما زنگ زنید و یا با ما اسمس فرستید و در ادامه مجله شامگاهی بخش سوم رادیوی آزادی سه‌شنبه 23 فوریه ادامه گزارش‌ها از تاجیکستان تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی روزهای به شمار باقی مانده است. میتوان گفت که حالا نیروهای سیاسی کشور در حساس‌ترین لحظه‌های مرحله انتخاباتی قرار دارند و تلاش احزاب برای جلب هرچی بیشتری توجه انتخاب کننده و بالاترین حد رسیده است.
اما هرانگول سوال‌های نیز در ذهن ایجاد می‌شود که در این میان میزان اشتراک مردم در این مرحله مهم سیاسی چگونه خواهد بود و آیا در چند درصدی آواز دهنده ها آمادند که پای صندوق‌های رای بریزند؟ پاسخ این سوال‌ها در گزارش همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه.
انتظارات مراکز تحلیلی و جامعه شناسان تاجیک در مورد میزان شرکت اهالی در انتخابات پارلمانی کشور از هم تفاوت زیاد ندارد. این تحلیلگران میگویند مردم هرچند بر تاثیر نتیجه انتخابات در زندگی همروزه خود اطمینان ندارند، اما از روی عادت به میراث مانده از زمان شوروی در انتخابات فعالانه شرکت میورزند. غیور قهروف مدیر سازمان تحلیلی سوسیولوگ میگوید شرکت در معرکه انتخابات در جامعه های سنتی چون تاجیکستان افاده موقع شهروندی و سیاسی یک نفر نبوده، بلکه بیشتر رسم و عادت شده است که آن را باید اجرا کرد و حتی اگر انتخاب کننده پای صندوق های رای آگاهانه برود هم در بیشترین مورد این آگاهی مربوط به شخصیت های سیاسی است، نه برنامه و مرام عملی این و یا آن حزب سیاسی. با وجود این همه میگد جامعه شناسی تاجیک میزان حضور مردم در انتخابات پارلمانی کشور که روز یکشنبه این هفته دایر خواهد شد خیلی بالا خواهد بود.
هیچ نه تا 75-80 ممکن از 75 تا 90 فایز مردم، از 75 تا 90، یعنی در بعضی جا اگر 70-75 باید، در بعضی جا تا 90 فایز مردم در انتخابات اشتراک میکنند. این مسئله انعنوی مخصوصا در دیهات خیلی زیاد است.
ضمناً هیچ یکی از مراکز تحلیلی و سازمان های غیر دولتی در این رابطه پژوهش ویژه را انجام نداده است. از این رو کارشناسان و تحلیلگران با تکیه به تجربه و سابقه برگزاری چنین معرکه های سیاسی اظهار نظر می کنند. برخی از این تحلیلگران می گویند در روند آوازدهی حادثه های زیادی مشاهده شده است که یک نفر به جای چندین نفر آواز می دهد. همین است که میزان دقیق اشتراک مردم در انتخابات همیشه مورد شبهه قرار گرفته و طبعا معلومات در این باره دائما تخمینی بوده است. اما کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان، نهاد مسئول برای برگزاری انتخابات ها، همیشه میزان شرکت مردم در انتخابات ها را نزدیک و یا بالاتر از 90% ارزیابی کرده است. برای مثال در انتخابات پارلمانی پیشینه در سال 2005 میزان شرکت مردم 92% و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور 90% را تشکیل داده است. در همین حال وزارت امور داخلی تاجیکستان برای تأمین امنیت شهروندان در روز انتخابات تدابیر اضافی را روی دست گرفته است. محمد علی اسدولایف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که هم حوزه و هم قطعه های آوازدهی از سوی خادمان انتظامی زیر نظارت گرفته می شود و در روز انتخابات کارمندان مقامات امنیتی و انتظامی تاجیکستان با شرایط خاص در خدمت خواهند بود.
بخشای دخلدار مقامات کارهای داخلی با نظام پرزور خدمت گذاشته، حفظ ترتیبات جمعیتی رو در این چورابینی مهم دولتی تامین می نمویند.
اما یک مسئله که شاید به میزان شرکت مردم در انتخابات تأثیر منفی بگذارد، نامساعدی هوا در این روز خواهد بود. ولی مسئولان مرکز هواشناسی تاجیکستان میگویند 28 فوریه روز برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان هوا بارانی ولی سرد نخواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتظارا درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی کشور. و اما در بدخشان به دلیل شرایط و امکانات موجوده نامزدها به خاطر راه یافتن به دلیل انتخاب کننده از شیوه های جالب کار می گیرند. یکی از چنین شیوه ها به خاطر ملاقات با مردم در این منزل انتخاب کنندگان را شخصا انگوش زدن خود نامزد و یا نفران معتمد اوست.
در واقع شیوه جالبی بوده است میرزا، و باید بگویم که به خاطر راه یافتن به دل انتخاب کننده و تامین پیروزی خود در انتخابات، نامزدها در گذشته هم نیز از شیوه های غرایب کار می بردند که یک نمونه برجسته و ویردی زبانش همان تقسیم کلوش هاست که تنسای زیاده درباره وکیلانی با چنین راه انتخاب شده را با وجود آورده است.
بله یادم هست هرمگل که چنین ها را با مسخره حتی کلوش دپوتات هم نام می بردن. ولی جزئیات بیشتری شیوه پیش بردی مرکه های پیش از انتخاباتی در بدخشان را همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از خاروخ گزارش کرده است.
در مرکه تبلیغاتی در بدخشان خانه های پومری جای کلوب به خانه های فرنگی را عوض کردند. به گفته نامزدها و وکیلی جهت تخریب شوی بیشتر کلوب و عدم خانه های فرنگی و سردی اوو آنها مجبور هستند که اکثر ملاقات با انتخاب کنندگان را در منزل های استقامتی شهروندان برگزار کنند. به اطلاع رئیس جماعت دیوت پرشنی و نویشانان اکیم بکششولف، در کلانترین دیوت نویاک قریب 8000 نفر سکونت دارند. تا به اول همگی یک ملاقات نامزد و وکیلی پارلمان از انتخاباتی 45 برگزار گردیده، اگرچند تا انتخابات روزهای بشمار ماندند اما نامزدهای دیگر هنوز از خود درک ندادند. با گفته ساکنان اما برای اینگونه ملاقات نامزد و وکیلی از حزب خلقی دموکراتی رئیس جماعت دیوت منزل استقامتی خود را پیشکش کرده است و نامزدهای دیگر افزا مجبور هستند که برای برگزاری ملاقات در خویشاوندان و یا شناسایشان را کوبند. با گفته الفاشو دینشویف کارمند مرکز سلامتی، اما جهت تنگی جوی در این ملاقات تنها برخی از کارمندان مقامات و همسایه های رئیس جماعت دیوت امکان شرکت پیدا کردند. الفاشو دینشویف بیان داشت:
دپوتات در خونه رئیس جماعت برگزار شد. کلوب از ما خیلی میگویند که کلوب خوصا و تماما نیست نبود آیا کردن یکان چیز وای نمون.
با گفته آموزگار مکتب دیوت پرشنیف عزیز لطفسن، اگرچند دیوت در 15 کیلومتری مرکز ولایت جویگیر است اما در شرایط کار نکردن نقطه رادیویی در خانه و از دوره پخش تلویزیون بدخشان بیرون ماندن آن، برگزاری ملاقات یگانه وسیله شناسایی با نامزدها و برنامه هایشان باقی میماند. وای اظهار کرد که اما محدود شدن امکان ملاقات انتخاب کنندگان با نامزدها با وکیلی، جهت تخریب شوی کلوب او و نبود خانه های فرهنگی باعث شده است که انتخاب کنندگان اوید نامزدها با وکیلی در افزا قریب تصوراتی ندارند.
تو امروز یکم واخری بسکرم نگذاشته است، در هم پوشنی خمی دانم که نگذاشته است. برای وکی نجا وای نیست، کلوبای وای نیستن، برای همین وای یکم وای نگذاشته است واخری.
فیروز شامامودوف یک انتخاب کننده جوان بیان داشت که مردم اوید نامزدها با وکیلی مجلس های محلی تصورات بیشتر داشته، اما در مورد شخصیت نامزدها با وکیلی پارلمان معلومات خیلی کم دارند. وی گفت:
اما گی در یک جو گذشته است بخوری نه، من فقط امون سه دیپوزه ها که در کشلوخ ما هستند دیگر نمیده.
به اطلاع مسئولین اداره فرهنگ بدخشان، در منطقه زیاد از 300 کلوب فعالیت داشتند، اما تا سال آخر اکثر این نقاط فرهنگی تخریب و یا خصوصی شده به انبار منزل های استقامتی تبدیل یافتند. اما مسئولین اداره فرهنگ مقامات مالی را به تخریب شوی کلوب او متهم می کنند که باعث مالک این نقطه های فرهنگی نتوانستند آن او را افس کنند. میرزا جلال شاه جمال، خوروخ.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه بزینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
شنوندگان گرامی، جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان را توسط برنامه‌های رادیوی آزادی دنبال کنید. اما در ادامه این برنامه‌ها یک موضوع بین‌المللی، مقامات دادستانی ترکیه بازجویی حدود 50 افسر نظامی را ادامه می‌دهند. این افراد با شمول دست کم 14 مقام ارشد سابق و فعال نظامی با اتهام تهیه قصد تبادلات ضد دولت بازداشت شده‌اند. مقامات می‌گویند که آنها 7 سال پیش نقشه چندین بمب‌گذاری را تهیه کرده بودند که باید در جامعه بی‌نظمی به وجود می‌آورد و زمینه را برای جاری کردن وضع اضطراری در که هموار میکرد.
اما میرزا در این اواخر علکه چندین بار است که مقامات ارشد نظامی ترکیه به تهیه قصد تبادلات دولتی متهم می شوند و این موارد از جمله این قضیه اخیر. البته آتش تنش‌ها بین نظامیان در جامعه ترکیه همچنان متنفذ و حزب حاکم اسلامی عدالت و ترقیات را علنگه بیشتر خواهد داد. با این حال منتقدان می گویند که دولت از چنین قضیه ها به خاطر سرکوب کردن مخالفینش سوء استفاده می کند. تفصیلات دیگری موضوع در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
ده ها سال نظامیان ترکیه از سیستم دنیوی دولتداری در این کشور حمایت می کردند. این سیستم یا نظام را افسر ارتش مصطفی کمال مؤسس جمهوری ترکیه جاری کرده بود و نخستین رئیس جمهوری ترکیه بود و از وی در سراسر کشور آتا ترک یا پدری ترک ها نام می بردند. پیروان وی در ترکیه با نام کمالیست ها مشهور شده اند. 22 فوریه نظام کمال آتاتورک به ناکامی شدید روبرو شد. 21 نفر جنرال های جانبدار این نظام بازداشت شدند. در میان آنها اوزدن اورنک، سابق فرمانده ارشد نیروهای دریایی، ابراهیم فرتینا، سابق فرمانده نیروهای هوایی و ارگین سایگون، سابق معاون فرمانده ارتش ترکیه نیز هستند. بیشتری بازداشت شدگان دیگر پالکوونیک یا سرهنگ های ارتش می باشند. از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و ترقیات نخست وزیر رجب طیب اردوغان، این حساس ترین رویداد در صحنه سیاسی ترکیه به شمار می رود و حکومت زیر رهبری این حزب در صفوف شبکه ارگنکان رسیدگی انجام می دهد. این شبکه اصلا از نظامیان عالی رتبه ارتش ترکیه عبارت است و به گفته تحلیلگران این شبکه حکومت غیر رسمی به شمار می رود که خط مشی سیاسی ترکیه را معین می کند. بنا به گزارش های مطبوعات ترکیه، بازداشت های اخیر با تلاش کودتای سال 2003 ارتباط می گیرد که شبکه ارگنکان بر ضد حزب حاکم یعنی حزب عدالت و ترقیات برنامه ریزی کرده بود. این کودتای نظامی باید زیر نام رمزی بالغه یا چکش انجام می گرفت. طبق این نقشه باید در دو مسجد استانبول انفجار انجام می گرفت و گویا بنیادگرایان اسلامی به موزه نظامی حمله می بردند. بازداشت های کنونی از جانب حکومت حزب اسلامگرایان پاکسازی نخستین در صفوف نیروهای ارزیابی می شود که تا حال خود را مدافع نظام دنیوی ترکیه می دانستند. از سال 1960 تا حال این نیرو یعنی نظامیان جانبدار کمال آتاتورک در این کشور چهار حکومت را سرنگون ساختند. اوزگیر اورگیت خبرنگار روزنامه حریت دیلی نیوز در استانبول گفت حالا پیشگویی کردن مشکل است که بعد از این بازداشت ها وضع چی طور خواهد شد.
این یک مسئله ناروشن در قلمروی ترکیه است، زیرا در این یک ماه گذشته هر روز اصطلاحی برای اولین بار را در سرخط خبرها میبینی. برای اولین بار در ترکیه، مثلا برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، جنرال برای پاسخ دادن به سوالها حاضر شده است یا جنرال بازداشت شده است یا در خانه مخفی نظامیان رسیدگی انجام گرفته است. من فکر نمی کنم که کسی از ترکا گفته تواند که از این روز بعد راه آینده ما به کدام سمت خواهد بود.
رسیدگی به شبکه ارگنکان سال 2007 آغاز یافت و از آن وقت جامعه به دو گروه تقسیم شد، به گروه جانبداران حزب عدالت و ترقیات و گروه جانبداران شبکه ارگنکان. بازداشت فرماندهان سابق نظامی در حال انجام می گیرد که دادگاه تصمیم گرفته است که رسیدگی به پرونده جانبداران ارگنکان ادامه یابد. بعضی ها می گویند با چنین بازداشت ها حزب حاکم می خواهد مخالفان دنیوی خود یعنی کمالیست ها را مجازات کند. مبارزه در میان قاضیان دادگاه زمان تشدید یافت که یک قاضی دادگاه برای حمایت از اعضای شبکه ارگنکان یا کمالیست ها بازداشت شد. چهار قاضی دیگری دادگاه نیز بعد از این بازداشت از کار برکنار شدند. همزمان با این روزنامه‌نگاران و نویسندگان و دانشمندان جانبدار نظام دنیوی به بهانه های بازداشت می شدند و بعضی از آنها پلیس را متهم می کنند که آنها را با اتهامات ساخته بازداشت کردند. اکنون با این بازداشت ها در جامعه ترکیه این سوال را مطرح می کنند که آیا حکومت برای بازداشت فرماندهان نیرومند کنونی یا سابق نیز دست دراز خواهد کرد؟ و در مقابل این سوال، سوال دیگر مطرح است که آیا حکومت حزب عدالت و ترقیات می تواند فرماندهان بازداشت شده را تا محاکمه دادگاهی ببرد؟ این سوال ها حالا پاسخی خود را ندارند و آن به آینده ترکیه ارتباط دارد که از کدام راه به پیش خواهد رفت. راه دوتاست، یکی راه دنیوی یا راه کمالیست ها و دیگری راه نظام اسلامی که تلاش ها برای قانونی کردن آن ادامه دارد.
بازداشت حدود 50 فرمانده نظامی در ترکیه با اتهام تهیه تبادلات ضد دولت و شنونده عزیز، اینجا از مسائل سیاسی میگذاریم و میرویم دنبال این افغانی های ورزش. شارح ورزش رادیو آزادی در دوشنبه نزلوی لطیف این دفعه از مسابقات تا امروز برگزار شده بازی های زمستانه المپی در ونکوور نتیجه گیری کرده و هم مرور دارد به نتایج بازی های تیم فوتبالی وخش قرغون‌تپه در سبقت گروهی جام رئیس جمهوری ترکمنستان. به این گزارش گوش میدهیم.
پس از جنبست 11 روزی بازی های 21 زمستانه المپی در ونکووری کانادا، نمایندگان 26 کشور مدال های المپی به دست آوردند. آلمان با کسب 21 مدال از آن جمله 7 نشانی طلا در حساب عمومی دسته‌ای به جای اول برآمد. ایالات متحده آمریکا با کسب 24 مدال از آن جمله 7 نشانی طلا به جای دوم فرآمد، زیرا آمریکایی ها نسبت به آلمانی ها دو مدال نقره کمتر گرفتند. منتخب نروژ که همگی 14 مدال از آن جمله 6 نشانی طلا دارد در جای سیوم می باشد. در مجموع تا حالا ورزشکاران 16 کشوری عالم با عنوان قهرمان المپیاد ونکوور دست یافتند. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته وخش قرغون‌تپه که در دو بازی سبقت گروهی جام رئیس جمهوری ترکمنستان شکست خورد، از حق شرکت در دور نیمه نهایی محروم گشت. در 16مین دوره این مسابقه بین المللی 8 دسته از 7 کشور شرکت دارند. دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. تیم وخش قهرمان فوتبال تاجیکستان به گروه ا شامل است. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته وخش به رادیوی آزادی گفت در این مسابقه برخی از بازیگران اساسی دسته به مثل حمله‌گران نومان حکیموف و جامی‌خان محی‌الدینوف که در عین حال در هیئت دسته منتخب ملی تاجیکستان در مرحله نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا در شریلانکا شرکت دارند اشتراک نمی کنند. آقای حبیب‌اللهیف افزود
دسته وخش بوریسی میشد که در این جام اشتراک میکند، دسته هایی که در یک گروه با ما اشتراک میکند دسته های پرقوت میبشند، در عین حال در اون سطحی که اونها قرار دارند البته نسبت به بازیگران ما کمتر بلندتر هستند از جهت جسمانی.
دسته وخش در دوری اول از تیمی اولتین اسری اشقابات برنده جام ترکمنستان و در دوری دوم از منتخبی باشگاه های ترکیه با حساب یک خیلی 0-2 مغلوب گشت و نوابسته از نتیجه بازی آخرینش 24 فوریه با تیم گنجسر ارمنستان از ادامه مبارزه برای جام رئیس جمهوری ترکمنستان محروم شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شما نگونی عزیز، این بود نوگونی های ورزشی و در دقیقه پایانی این ساعت مجله شانگاهی یک خبر خوش از پایتخت تاجیکستان. اخیراً در خانواده نشریه مستقل این کشور باز یک مجله دیگر به دنیا آمد. نخست شماره مجله تحلیلی الیتا با تعداد 2000 نسخه در چاپخانه میگا با سیم ترکیه به تب رسید و قرار است این مجله مجلا از این به بعد به صورت ماهنامه چاپ شود. درباره محتوای نخست شماره مجله الیتا پیش از آغاز برنامه گفتگوی داشتم با مؤسس و سردبیر این نشریه دلیر غفرون.
بیشتر موضوعهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ما چونین یک هنسکت داره برای خود کردن اینه که منبری همانسال یا رشد ملی و هر مسئله که بر رشد ملی امروز از دیدار ما و از دیدار مثلا جامعه فکری تاجیکستان اهمیت دارد، پس ما به اون دست خواهیم زد.
خب تشبث تاسیس این مجله چگونه روی کار آمد؟
این تشبث شخصی من بود. من کباب و زرندشه هم بودم که مطبعات ما البته رسکلاتی خود را مثلا انجام ندهد و با آن که مثلا یک رسانه سیر تحلیلی در جامعه ما وجود ندارد و مسئله ها مثلا با طبی باید شاید تحلیل نمیشوند، رسانه ما خصوصیت خبری دارند و خودی فرمت آنها مثلا شاید امکان ندهد که با مسئله های تحلیلی تمرکز کنند و خودی همین زیر مجلما در کشورهای نسبتا پیشرفته و من کشورهای متمدن بیشتر هستند در روسیه و دیگر کشورها، و مثلا در تاجیکستان همین گونه یک مجله به اصطلاح گلانس یک مجله وجود داشت و اون تفریحی بود و یک مجله جدیه که مثلا بیشتر خواندنی باشد وجود نداشت. من در حضور این بودم حدودی مثلا در دشور آخیر در نهایت خوشبختانه با کمک مثلا پیونر شهرندی تاجیکستان که مورد معنوان خیلی دستگیری کردم این چیزی کار آمد.
اما چرا در خارج چوب شد شماره اولی الیتا؟
این تماما یک مسئله تکنیکی است، برای اینکه در داخل این چیز هم از لحاظ استفاد اینقدر خوب نمیدارد و هم از لحاظ ارزش این یک طبق است. البته وقتی در خارج چوب میکنی استفاده ارزانتر است، و من این روز مثلا مجله از قبیل سومان ایر از قبیل اریجینال تاجیکستان وی آی پی زنجا در خارج چوب میشوند.
و دلیر میشود چند جمله در باره محتوای شماره اولی مجله الیتا به شنوندگان ما بگوید که چی مطلب داره در شماره اولش؟
در شماره اولی مجله ما یک مقاله بسیار جدی است از سیاستشناس مشهور استاد عبدالله رهنما به نام نسل نوی الیت تاجیک، یعنی این تصنیفات خشت الیت را در تاجیکستان به طور بسیار جالب تحلیل کردن استاد، و کدام قشرهای الیت در تاجیکستان وجود دارند، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، دینی، نظامی، و هر یک مشکلات هر یک این قشرها، موقع هر یک این قشرها مثلا بسیار به طور جالب تمام شده کردن. با تاریخ شناسی دیگر با جناب کمالدین عبدالله ما صحبت دارند، صحبت خوب است در مورد اینکه یک کتاب توانش است با نام از خراسان تا شینجان رو کار آمده است. ما داریم بازگشت دولت عثمان، یک سیاستشناس که مثلا در ده ساله پیش بسیار مشهور بود، و از این قبیل موادها هستند.
و دلیر طوری معلوم مجله های مجله از لحاظ قیمت گرانتر هستند، و به نظر شما کدام قشر خواننده به این مجله بیشتر توجه خواهد کرد در بازار تاجیکستان؟
ما فکر میکنیم که در جامعه تاجیکستان خواننده این مجله وجود دارد، برای اینکه وقتی که ما پیش از اونکه این بازار کار میآوردیم صداهای طولانی داشتیم به نماینده جامعه شهروندی با این بیشتر میتوانند مثلا دورههای سیاسی باشند، دورههای فرهنگی باشند، دورههای مخصوصا تجاری باشند.
یک جان تشکر. دلیر غفرانوف بود، مؤسس و سردبیری مجله تحلیلی الیتا که نخست شمارش تازه با بزرگ درآمد. شنونده گرامی، در همین جا و با همین مطلب رسیدیم به پایانی مجله شانگوهی سه‌شنبه 23 فوریه. ادامه تحول وضعیت تاجیکستان و جهان را شما می توانید صبح چهارشنبه از مجله بامدادی رادیوی آزادی دنبال کنید. گفتارهای بامدادی ما از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه پخش می شوند.
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سر بزنید به سامانه رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org. اما من حرمگل قادر که شما رو در مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردم،
و من مرزوی سلیمپور که تایی 3 ساعت در این گفتارها از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراه شما بودم، در همینجا با شما خداحافظی میکنیم.
تا برنامه های دیگر و تا صحبت های دیگر در امواج رادیوی آزادی، شب خوش و خدا نگهبان شما. خود نمایی جای خود را برایت میکنم خدای بلا 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 بلا. به خدا بلایی عجب عجب جلوه می نمایی، گردن از دمایی روپی خود نمایی، جان خود را برایت می کنم خدای گردن از دمایی روپی خود نمایی، جان خود را برایت می کنم خدای بلا بلا. یک ترا ایسا
صنم شنگ من، ای صنم هم دل و هم رنگ من، پیشترا تا بزند عکس تو در دل آینه بی زنگ من، در دل آینه بی زنگ من. دختری تاجیک من خاکی قدم پایش شوم، حرف دعایش شوم، ناز و ادایت شوم، عزم عشق داری من هم سفری راحت شوم، مجنونی زارت شوم، تا ابد یارت شوم، نازی 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 بروی ببازی، بازی بازی بازی، وقتی خواب نازی وای عجب نوازی، نازی نازی نازی، وقتی خواب نازی وای عجب نوازی، نازی نازی نازی. خدا درد و الم های تو گفتم،